اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و وقت بخیر. لیلا ماحبیب عظیمی هستم، امروز با همکارم قدیر مشرف با تقدیم اخبار و گزارش‌های شامگاهی مورخ 9 ماه اپریل سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه طالبان امروز دیپلمات‌های ایرانی را فرا خوانده و نگرانی خود را در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران با آنان شریک ساخت. اعلامیه وزارت خارجه طالبان حاکی است که فیض الله ناصری، معاون دوم امور سیاسی وزارت خارجه طالبان، با مقام‌های سفارت ایران در کابل ملاقات کرده و در مورد سوء رفتار نیروهای سرحدی ایران با مهاجران افغان با آنان بحث کرده است. در این حال ویدیوهای اذیت کننده سوء رفتار نظامیان سرحدی ایران با مهاجران افغان در صفحات اجتماعی دست به دست می شود که واکنش های شدید کاربران افغان و حتی برخی از ایرانی ها را برانگیخته است. توماس نیکلسن، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، می گوید که در نشستی که با نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و بریتانیا داشته، باری دیگر تعهدشان را به مردم افغانستان تصریح کرده و تصمیم تداوم ممنوعیت دختران را به تحصیل محکوم کردند. آقای نیکلسن نگاشته است که در این نشست تاکید شده که همکاری های غیر بشر دوستانه و پیشرفت در عادی شدن روابط با طالبان به اقدامات این گروه و اجراءات در تعهدات و وعده هایشان به مردم افغانستان و جامعه جهانی مشروط می باشد. در اعلامیه مشترکی که این نمایندگان به نشر سپردند، از طالبان باری دیگر خواسته شده تا روابطشان را با گروه های دهشت افغانی قطع کرده و به طور خاص نقض و تجاوز به حقوق زنان و دختران افغان در افغانستان، من جمله محدودیت در آزادی رفت آمد، محرومیت از فضاهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی محکوم شده و تاکید شده که زنان و دختران در افغانستان به طور نامتناسب تحت تاثیر قرار می گیرند. طالبان تا تهیه این خبر در این رابطه ابراز نظر نکردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که در درگیری میان نیروهای این جبهه و طالبان در بخش‌های از دره اندراب ولایت بغلان چندین روستا به دست آنان افتاده است، اما طالبان این ادعا را رد کرده و آن را به اساس می‌دانند. صبغت الله احمدی، سخنگوی این جبهه، گفت که جنگ میان نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان و طالبان پس از روز جمعه 8 اپریل در دره قاسان ولسوالی دیسلا آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
با گفته سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در حال حاضر درگیری ها در چندین بخش دره اندراب شدت یافته و در نتیجه آن تا کنون 11 تن از افراد طالبان کشته و 10 تن دیگر آنان زخمی شدند. گفته می شود که در این درگیری ها با طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. اما آقای احمدزی از دادن معلومات در این باره خودداری کرد. در این حال رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بغلان روز شنبه 9 اپریل به صدای آمریکا گفت که آنان از چندین روز به این سو عملیات تصفیه‌ای را در بخش‌های از ولسوالی دهسلای این ولایت آغاز کرده و تا کنون ادامه دارد. اسدالله مصطفی هاشمی، تصرف چندین روستا توسط نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در دره اندراب را رد کرد و افزود که آنان توان ایستادگی با طالبان را ندارند. از سوی هم برخی از باشندگان دره اندراب ولایت بغلان میگویند که حملات طالبان بر مواضع نیروهای جبهه مقاومت ملی در این دره شدت یافته است. طالبان هفته گذشته عملیاتی را در دره حصارک از مربوطات ولایت پنجشیر بر مواضع جبهه مقاومت ملی آغاز کردند که در این درگیری ها به هر دو طرف تلفات وارد شده بود.
یک گروه افراد مسلح که خود را چریک های اردوی آزادی نامیدند، در یک ویدیوی نشر شده در شبکه خبری آماج که طرفدار جبهه مقاومت ملی افغانستان است، به چین هشدار دادند که پیامد همکاری با طالبان سنگین خواهد بود. این افراد ادعا کردند که چین به گفته آنان دهشت افغانان طالبان و دشمنان مردم افغانستان را به ویژه در شمال افغانستان کمک میکنند. این گروه مسلح هشدار داده است که پیامد همچو همکاری بد خواهد بود. تا زمان تهیه این خبر، مقامات طالبان و یا همسفارت چین در کابل در این خصوص واکنش نشان ندادند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان دادخواست را به محکمه عالی پاکستان تسلیم کرده و خواستار بررسی تصمیم 7 اپریل 2022 شده است. در تازه‌ترین انکشاف، سرویس اردوی صدا آمریکا گزارش داده است که این دادخواست مدعی شده است که محکمه عالی پاکستان قدرت مداخله را در جزئیات امور مجلس ندارد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
پیش از آن جلسه پارلمان پاکستان به گونه ناگهانی قبل از رأی‌گیری برنامه ریزی شده برای برکناری عمران خان صدراعظم پاکستان به تعویق افتاد و طبق برنامه در روز شنبه تشکیل جلسه نداد. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان روز جمعه پیشنهاد کرده بودند که تا حد امکان رأی‌گیری برای عدم اعتماد را به تعویق بیندازند. عمران خان صدراعظم پاکستان در سخنرانی که روز جمعه داشت تعهد کرد که علیه هر گونه اقدام برای برکناریش مبارزه خواهد کرد. اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان و یکی از متحدان آقای خان گفت که جلسه ساعت 12:30 بعد از ظهر برگزار خواهد شد، اما یک ساعت پس از آن هیچ نشانه ای از تشکیل مجدد مجلس به چشم نخورد. قبل از تعویق جلسه شهباز شریف رهبر مخالفان حکومت پاکستان که انتظار می رفت در صورت برکناری عمران خان صدراعظم شود در مجمع سخنرانی کرد و از اسد قیصر خواست تا اطمینان حاصل کند که رأی‌گیری در اولویت آجندا قرار گیرد. رئیس پارلمان پاکستان گفت که حکم محکمه را با حروف و روح واقعی آن اجرا خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش به فعالیت‌های توسعه‌ای هسته‌ای ادامه خواهد داد. این در حالی است که مذاکرات روی احیای مجدد توافق هسته‌ای ایران هنوز هم متوقف است. شبکه دولتی ایران امروز شنبه گزارش داد که آقای رئیسی در مراسم به مناسبت روز ملی تکنولوژی هسته‌ای صحبت می‌کرد، گفت که حکومت وی از تسریع تحقیقات صلح‌آمیز تکنولوژی هسته‌ای حمایت می‌کند. در این حال این نگرانی وجود دارد که اگر ایران بخواهد دسترسی به صلاحیت اتمی را دنبال کند، در آستانه داشتن مواد کافی برای ساخت صلاحیت اتمی نزدیکتر می شود. اما سالهاست که ایران ادعا می کند برنامه هسته این کشور به مقاصد صلح‌آمیز است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پس از حملات راکتی روسیه بر یک ایستگاه قطار آهن در اوکراین، مسکو را به آنچه قساوت وحشتناک علیه اوکراین خواند متهم کرد. در حملات راکتی روز جمعه بر قطار آهن واقع در شهر کراماتورسک 52 نفر به شمول کودکان کشته شدند و 87 نفر دیگر به شمول زنان و افراد مسن زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گزارش داده است که در این حملات راکتی 300 نفر زخمی شدند و افزود که این حملات نشان داد که شرارت محدودیت ندارد. وزارت دفاع روسیه کیف را به انجام این حمله متهم کرده و گفته است که می‌خواهد از ساکنان فراری به عنوان سپر انسانی برای دفاع از موازی نیروهای مسلح اوکراین استفاده کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین از حکومت سلواکیا به خاطر فراهم آوری سیستم میزایل‌های S-300 ساخت روسیه برای اوکراین سپاسگزاری کرد و گفت که حال زمان آن نیست که بر خوشنودی خود تمرکز کرد. اورسولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا میگوید در حالی که اوکراین به سوی آینده اروپایی در حرکت است، روسیه به سمت نابودی اقتصادی، مالی و تکنولوژی نزول میکند. خانم وان در لاین این سخنان را پس از ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف ابراز داشت. رئیس کمیسیون اروپا در سفرش به اوکراین از یک قبر دسته جمعی در شهر بوچا در شمال کیف دیدن کرد، جایی که نیروهای روسی متهم به انجام جنایت وحشیانه علیه غیر نظامیانند. اورسولا وان در لاین گفت که اگر اینها جنایت جنگی نیست، پس چرا جنایت جنگی گویند؟ خانم وان در لاین افزود که نهایت مهم است که تمام جنایات ثبت شده و برای تحقیقات با محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ راجع شود. وزارت عدلیه روسیه ناوقت روز جمعه 8 اپریل در بیانیه اعلام کرد که مجوز فعالیت 15 سازمان خارجی از جمله سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، شعبه از بنیاد روزا لوکزامبورگ، بنیاد آقاخان و مؤسسه آموزش بین‌المللی را در این کشور لغو کرده است. در بیانیه این وزارت آمده است که فعالیت این سازمان‌ها در روسیه که شامل بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی نیز می‌شود، به دلیل نقض قوانین فعلی روسیه ممنوع شده است. این تصمیم که جزئیات هیچگونه نقضی را ذکر نکرده است، چند روز پس از آن اعلام می‌شود که دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک اعلام کرد که چند مورد نقض قوانین جنگ توسط نیروهای نظامی روسیه را در اوکراین یافته است. روسیه بارها اتهامات اوکراین و کشورهای غربی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی و هدف قرار دادن غیر نظامیان را در تهاجم 6 هفته‌ای خود بر اوکراین رد کرده است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه گفته است که شک نیست که این اقدام در پاسخ به گزارش‌های این دیدبان درباره جنگ در اوکراین بوده است. اردوی اوکراین امروز شنبه 9 ماه اپریل گفت که نیروهای روسی به انسجام مجددشان ادامه داده و واحدهای بیشتری به سمت شرق اوکراین منتقل شدند. الکساندر اشپوتون سخنگوی لویدرستیز قوای مسلح اوکراین گفت که مسکو نیروهای پیاده و زرهی را با تشدید تمرکز روی دنباس و لوهانسک دوباره جابجا میکند و هنوز هم به دنبال کنترل کامل شهر ماریوپول در جنوب دونتسک است. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه امروز شنبه نوار ویدیویی را به نشر سپرد که در آن عملیات جت جنگی و تانک روسی به نمایش گذاشته شده است. این وزارت گفته است که جت جنگی یک پایگاه رادار و سیستم دفاع هوایی بوک ام 1 را شناسایی و نابود کرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقام‌های عربستان سعودی میگویند که امسال 1,000,000 زائر از داخل و خارج این کشور می توانند در مراسم حج اشتراک کنند. در اعلامیه وزارت حج و عمره عربستان که روز شنبه 9 اپریل در خبرگزاری دولتی اسپا نشر شده آمده است که تمام اقدامات احتیاطی صحی رعایت خواهد شد و زائرین کشورهای خارجی باید آزمایش منفی کووید 19 را ارائه کنند. در بیانیه همچنین آمده است که زائرین باید زیر سن 65 سال باشند و به گونه کامل در برابر ویروس کرونا واکسین شده باشند. این در حالی است که سال گذشته به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تنها 60,000 نفر از داخل عربستان در مراسم حج اشتراک کرده بودند و زائرین از خارج اجازه اشتراک در این مراسم را نداشتند. و رای دهندگان در فرانسه فردا یکشنبه 10 اپریل پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهور جدید این کشور را برای 5 سال آینده انتخاب کنند. انتخاباتی که نه تنها در فرانسه بلکه در عرصه بین‌المللی نیز تاثیرگذار خواهد بود. 12 نفر، 8 مرد و 4 زن خود را نامزد این انتخابات کردند. اما عمدترین رقیب امانوئل مکرون در این انتخابات خانم مارین لوپن نامزد جناح راست است. آقای مکرون و مارین لوپن در انتخابات سال 2017 پس از گرفتن بیشترین رأی به دور دوم انتخابات راه یافتند که در نهایت آقای مکرون برنده دور دوم انتخابات سال 2017 اعلام شد. بر اساس نظرسنجی ها طی دست کم 6 ماهی گذشته امانوئل مکرون از سایر نامزدها پیش بوده، اما با خانم لوپن تفاوت اندکی داشته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. بیش از 50 غیر نظامی به شمول کودکان در حمله راکتی به یک ایستگاه راه آهن در اوکراین کشته و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. کیف نیروهای روسیه را مقصر آن دانست، در حالی که مسکو دخالت خود را در آن رد کرده سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده است. در این حال سلواکیا عضو ناتو یک سیستم دفاعی راکتی را به اوکراین فرستاده است. گزارش هنری ریجویل را در این رابطه از عبدالواجد عادل می شنوید.
تباهی این جنگ خانمانسوز هر روز همچنان به عمق جدیدی می رسد. اوکراین می گوید دو راکت به ایستگاه راه آهن در شرق شهر کراماتورسک اصابت کرد، جایی که هزاران غیر نظامی در تلاش بودند تا از جنگ فرار کنند. به زبان روسی در کنار یک بدنه راکت عبارت برای کودکان نوشته شده است. خبرنگاری که این تصاویر را فیلم برداری کرده است شاهد این حمله راکتی بوده است. اولستی مارکولوف می گوید
برای افرادی که بیرون بودن در دو طرف ایستگاه قطار، آنجا فقط یک کشتارگاه بود. وحشتناک بود. هرگاه آنجا می بودی زنده ماندنت ناممکن می بود. نمی دانم چگونه خود را نگه داشتم. نمی دانم چرا ضربه ای ندیدم. این یک معجزه است.
رئیس جمهور اوکراین گفت شرارت روسیه حد و حصر نداشت.
آنان مردم را با راکت میزنند. شاهدان موجودند. ویدیوها موجود است. بقایای راکت ها وجود دارد. اما آنچه دیگر نیست مردم است.
ماسکو مسئولیت حمله را رد کرد و گفت راکت های موسوم به توچکا یو فقط توسط نیروهای اوکراینی استفاده می شود. اما کارشناسان نظامی میگویند روسیه ذخایر قابل توجه از این سلاح‌ها را در اختیار دارد. جاستین برانک از مؤسسه خدمات متحده سلطنتی میگوید
آنان به طور مداوم آنها را در طول درگیری شلیک کردند و به ویژه از آنها در دونباس از مناطق تحت کنترل شورشیان استفاده می کنند.
رئیس جمهور زلنسکی روز جمعه میزبان اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی آن بود. آنها به شهر بوچا در خارج از کیف سفر کردند، جایی که اوکراین میگوید نیروهای روسی بیش از 300 نفر از جمله کودکان را قتل عام کردند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید
در بوچا ما دیدیم که ستونهای انسانیت در هم شکسته و فرو ریخته است و همه دنیا با مردم بوچا عزادارند.
فون در لاین گفت ضروری است که اوکراین تسلیحات مورد نیاز خود را دریافت کند. سلواکیا روز جمعه تایید کرد که سیستم دفاع راکتی S-300 متعلق به دوران شوروی خود را به اوکراین ارسال کرده است که برد آن صدها میل است و می تواند راکت های کروز و طیاره های جنگی را از بین ببرد. به عنوان جایگزین ایالات متحده سیستم دفاعی راکتی پاتریات خود را به سلواکیا عرضه خواهد کرد. دولت سلواکیا گفت این تحویل دهی به این معنا نیست که بخشی از درگیری مسلحانه شده است. مالکوم چالمرز تحلیلگر میگوید که ناتو در ابتدا نگرانی های در مورد تشدید جنگ با روسیه داشت. مالکوم چالمرز از مؤسسه خدمات متحده سلطنتی میگوید
این وضعیت به مرور زمان تغییر کرده است. سلاح‌هایی که به طور فزاینده بیشتر قابل استفاده در تهاجم و ضد تهاجم هستند به گونه فراهم می شود که قبلا نبوده است.
اعضای ناتو و جی 7 این هفته تحریم ها را تشدید کرده و ده ها دیپلمات روسی را اخراج کردند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان می گوید
این تحریم ها علیه اقتصاد روسیه به کار می رود و این تحریم ها بسیار مؤثر است.
اما آلمان و اروپا همچنان صدها میلیون دلار هر روز برای گاز و نفت روسیه خرج می کنند. کیف این را خونبهای توصیف کرد که با ماشین جنگی روسیه کمک مالی می کند و می گوید مردم اوکراین بهای نهایی آن را می پردازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی کودکان ملل متحد بیشتر شفاخانه ها و مراکز صحی را در 34 ولایت افغانستان تمویل می کند. دکتران می گویند هنوز هم مشکلات وجود دارد ولی کمبودی ها نظر به هر ولایت فرق می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال هشدارهای سازمانهای معتبر جهانی در مورد مشکلات جدی در سکتور صحت افغانستان و عدم دسترسی افغانها به خدمات بهداشتی معیاری، سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی کودکان ملل متحد یا یونیسف مسئولیت تمویل و تجهیز شفاخانه‌ها و مراکز صحی را به دوش گرفتند. جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که قبلاً 2231 مرکز درمانی مربوط پروژه صحتمندی یکی از پروژه‌های بزرگ صحی افغانستان می‌شد که بانک جهانی تمویل می‌کرد، اما با تغییر نظام در افغانستان این پروژه به گونه کامل متوقف شد. ولی آقای هجیر افزود که وزارت صحت برای تمویل و تجهیز این مراکز تلاش کرد و سرانجام سازمان جهانی صحت و یونیسف پذیرفتند که در کنار مراکز درمانی مربوط پروژه صحتمندی 337 مرکز صحی دیگر را نیز تمویل و تجهیز کنند.
قرارداد اول از اینا باور صحت افغانستانی بود که از ماه نوامبر تا جنوری اونا کمک میکنن، بعد این تمدید شد به 5 ماه دیگر هم. فعلا قراردادشان تا به ماه جون است و اینا تمام بخشای از این مراکز صحی را که به شمول ماش است و دواس و مصارف یومی است و سایر موارد دیگر تمامشان اینا با عهده گرفتن.
به گفته سخنگوی وزارت صحت، سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی کودکان ملل متحد مراکز و شفاخانه های 34 ولایت را تحت پوشش قرار داده اند. دکتر سلطان محمود صدید متخصص اطفال در بلخ به صدای امریکا تایید کرد که شفاخانه ها در این ولایت نسبت به دوره جمهوریت بهتر تمویل و اکمالات می شوند. اما دکتر صدید افزود که هنوز هم کارمندان صحی در مراکز درمانی و شفاخانه ها اندکند و بیماران رسیدگی درست صورت نمی گیرد و بیشتر بیماران از شفاخانه های دولتی رضایت ندارند.
معمولا ولایتی که شفاخانه شخصی بهتری داشته باشه موافقه به تداوی در شفاخانه های دولتی ندارند. دلیل عمدهش که ما اکثرا مواجه شدیم و پرسانم کردیم درست رسیدگی نمیشه به مریضاشون، تطبیقاتش یعنی پیچکاریاش در وقتش نمیشه، نتای مشخصی که باید معاینه شوه نمیشه، گریوار خیلی زیاد است، شکست هم بیشتر است، ولی امکانات شفاخانه ها بهتر شده.
دکتر امین‌الله توخی که در دهراوت مرکز اورزگان وظیفه اجرا میکند به صدای امریکا گفت که مؤسسه معظف در تمویل، تجهیز و اکمالات شفاخانه ولایتی این ولایت ناتوان است. به گفته دکتر توخی به مسئولان محلی وعده داده شد که ساختمان شفاخانه معیاری می شود اما هنوز هیچ کار صورت نگرفته است. دکتر توخی کمبودی های دیگر را چنین برشمرد.
نه در وین بانک فعال کردی، در تیلو کمبود تو خاطر بندی.
بانک خون شفاخانه را به دلیل کمبود تیل فعال نکرده. دوا نیست. نه هم غذا مثل گذشته داده می شود. یک روز در هفته گوشت و یک روز مکرونی می دهد. رویجایی برای بیماران وجود ندارد. کمپل نیست. لباس برای بیماران نیست.
داد مریضان دفر رویجایانی نست، کمپل نست، لباس نست در مریضانو.
همچنان این دکتر ولایتی گفت که کارمندان صحی نیز از سه ماه به این طرف معاش دریافت نکردند. وزارت صحت حکومت طالبان در حال از تمویل و اکمالات 2568 مرکز صحی توسط سازمان جهانی صحت و یونسف خبر می دهد که بر اساس گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ میلیون ها افغان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این کمیته حدود دو هفته پیش اعلام کرد که با تشدید بحران بشری در افغانستان هزاران مرکز صحی برای مردم بسته شده و بسیاری بیماران برای تداوی مسافت طولانی را طی می کنند تا به شفاخانه و کلینیک برسند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این ساعت، ماری آیلن مگورتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید وضعیت قحطی و گرسنگی به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی کافی بدتر شده است. خانم مگورتی در مصاحبه با صدای امریکا گفت برنامه جهانی غذا که در 34 ولایت افغانستان فعالیت دارد در ماه مارچ به 14 میلیون نفر مواد غذایی توزیع کرده است. در این حال خانم مگورتی از وضعیت زنان که بیشتر تحت تأثیر بحران کنونی افغانستان قرار گرفتند اظهار نگرانی شدید کرد. توجه کنید به مصاحبه ژیلا نوری با رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان.
گزارش ماهانه ما بر اساس نظرسنجی مداوم از سراسر افغانستان منتشر شده است. آنچه در گزارش آمده ادامه بدتر شدن وضعیت مردم و خصوص بر دلایل عدم دسترسی به مواد غذایی و گرسنگی است. مردم و اعضای خانواده ها تلاش میکنند تا از راههای منفی با وضعیت فعلی مبارزه کنند. از همین جهت آنها با گرفتن قرضه و فروش اموالشان تلاش میکنند زنده بمانند و به خصوص شاهد وضعیت بعد زنان سرپرست هستیم که بیشتر از این وضعیت متاثر شدند.
بالا رفتن قیام که بوده مواد غذایی و قحطی در سراسر افغانستان ادامه دارد و بنیادهای خیریه از این وضعیت بیشتر نگران هستند. شما چطور فعالیت خود را بررسی بحران فعلی در افغانستان را پیش میبرید؟
بله، برنامه جهانی غذا از سخاوت کشورهای امدادگر و جامعه جهانی برای افغانستان اظهار سپاس میکنه. ما به همین دلیل طی دو ماه گذشته فعالیت خود را بیشتر ساختیم. در ماه مارچ خوشبختانه ما کمک های مواد غذایی را به 14 میلیون نفر رساندیم. امیدوار هستیم که در ماه‌های آینده آن را بیشتر بسازیم، به خاطر که فصل حاصلات میرسد. امسال یک سال دشوار برای مردم بوده، به خصوص برای جوامع دهات مشکل بوده که منتظر حاصلات خود بودند و بیشتر این حاصلات را به مناطق شهری میفرستادند. ما شاهد زیان بزرگ آنها هستیم و همین خاطر مردم در شرایط بسیار سخت قرار گرفتند.
شمار از خانواده های افغان حتی فرزندان به خصوص دختران می فروشند تا جان خود را نجات دهند. شما در مقاله که نوشتین بیشتر در مورد از اینکه زنان افغان تحت تاثیر بحران فعلی قرار گرفتن یادآوری کردین. به نظر شما چرا زنان افغان بیشتر تحت تاثیر بحران کنونی بشری در افغانستان قرار گرفتند؟
من تا حدی در سراسر کشور با زنان صحبت نمودم و وضعیت رو برجسته می‌سازم. در صحبت با دختران و زنان افغان دریافتم که آنها نه تنها از نظر جسمی و رنج گرسنگی را می‌کشند، بلکه از نظر روانی نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. شمار زیادی زنان در افغانستان نانآور خانه هستند. بیشتر از این زنان افغان بیوه هستند و شمار آنها بسیار زیاد است و سرپرست خانواده خود هستند. آنها اطفال خود را بزرگ می کنند و نیاز به پول دارند تا بتوانند فرزندان خود را نان بدهند و برای آنها بسیار وضعیت ناگوار است که کار کردن نمی توانند و عایدی ندارند و بر علاوه وضع محدودیت ها بر زنان شرایط آنها را بیشتر دشوار ساخته است. برای بیرون رفت از بحران بشری در کشور نیاز است که مردم به سعادت و صلح دست یابند. به این معنی که افغانستان باید برای پسران و مردان و زنان حق مساوی تحصیل و کار را بدهد و تحصیل چیزی است که وضعیت کشور ما را تغییر داد و دسترسی به کار باعث تغییر در کشور شده و میتواند هر کشور را تغییر دهد.
رهبری طالبان از جانب جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است و آنها دسترسی به سرمایه افغانستان که منجمد ساخته شده است ندارند و آن را دلیل عدم رسیدگی به وضعیت فعلی مردم نیازمند افغان میدانند. به نظر شما فقط این مسئله دلیل گرسنگی مردم است؟
فکر می کنم که چندین دلیل است که مردم را با بحران فعلی که تجربه می کنند سر دوچار ساخته. اولین خشکسالی در سه دهه گذشته است. در این حال افغانستان با بحران بزرگ اقتصادی مواجه شده است و فرصت های کاری از بین رفته است و قیمت ها بالا است. در این حال کشور در وضعیت شکننده جنگ داخلی قرار داشت و وضعیت کووید 19 نیز تاثیر خود را بر جا گذاشت. همه این دلایلی هستند که یک جا وضعیت را برای مردم دشوار ساختند. در این حال تاثیر قیام تا حدی به خاطر وضعیت اوکراین است که قیمت مواد غذایی را بالا برده است.
مردم افغان تا حدی چشم برای کمک های غذایی به شمول برنامه غذایی شما هستند و سوی دیگر امیدوار هستند که در ماه رمضان خشونت ها بیشتر نگردد. افزایش خشونت ها بر روند کار شما برای دسترسی به مناطق خطرناک و دشوار افغانستان چی تاثیر خواهد داشت؟
بله، تاثیر خواهد گذاشت و صادقانه امیدوارم که ما شاهد افزایش ناامنی نباشیم، به خاطر که یگانه چیزی که طی چند ماه گذشته تا حد تغییر کرده است ما توانستیم به سراسر افغانستان برای کمک به مردمی که از گرسنگی رنج میبرند برویم. امیدوارم وضعیت آرام شود و صلح برقرار گردد تا ما بتوانیم به همین منوال کار خود را به پیش ببریم و فعالیت‌های بشری خود را نیز افزایش دهیم.
کنفرانس اتحادات مالی بین‌المللی تا چه حد مردم را کمک خواهد کرد؟ و این کمک های مالی بر روند کار شما و رسیدگی به قحطی و کاهش بحران بشری در افغانستان تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود؟
بله، امیدوار هستم که پولی که تعهد شده تا حدی کمک کنند. واقعا از کشورهای امدادگر به خاطر سخاوت زیاد آنها که حدود 2.4 میلیارد دلار تعهد مالی برای افغانستان نمودند تمجید می کنم. این پول به طور کلی برای سکتور بشری است. سازمان جهانی غذا امیدوار است که مقداری از این تعهدات مالی را برای رسانیدن مواد غذایی به 18 میلیون افغانی که در یک ماه هستند کمک کند و ما باید به 2 میلیون نفر الی آخر سال با مواد غذایی کمک کنیم. بحران بشری افغانستان ادامه دارد و زیاد از این وضعیت بیرون نرفتیم و به همین خاطر از سخاوت جامعه بین المللی سپاسگزاریم.
شما از وضعیت بحران در افغانستان از نزدیک آگاه هستید و میبینید که مردم با چه مشکلات بحران کنونی را پشت‌سر می‌گذارانند. به نظر شما این وضعیت رنج و عذاب مردم افغان تا چه مدت ادامه خواهد یافت؟
برای افغانستان قسمی میدانید چندین بخش نیاز به توجه دارد که بحران بشری را کاهش دهد. افغانستان هنوز با تکانهای وضعیت اقلیمی روبروست که بیشتر شده است. این بدترین نوع خشکسالی در سه دهه گذشته است که افغانستان با آن روبروست. این دومین خشکسالی در فاصله 4 سال است و ما باید در بخش این که چطور جوامع با مشکلات اقلیمی مبارزه کنند کار کنیم. از سوی دیگر باید برای وضعیت اقتصادی کنونی راه حل مناسب پیدا کنیم. این که چطور بازارها دوباره فعال شوند باید توانایی خرید را پیدا کنند تا سکتور خصوصی با وجود گرفتن خطر سرمایه گذاری نمایند و به همین ترتیب فرصت های کاری باید فراهم گردد تا مردم عاید داشته باشند و بتوانند که خود و خانواده خود را تغذیه کنند و همه نفوس افغانستان چه پسران و چه دختران یا پیر و جوان باید تحصیل کنند و آنها بتوانند نقش با معنی در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری دری در شامگاه نهم ماه اپریل سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا خاتمه میابد. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد و تا برنامه بعدی شام خوشی برایتان آرزو داریم.